هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، تیر ماه 98 گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان خواهید شنید. نمایش نفرین قحطی زدگان و امید سهرابی دراماتورژ این اثر. سلام میکنم خدمت تمام کاربرا و شنوندگان سایت تیوال، در خدمت هستم.
ارادتمندیم، ممنونم که وقتتون رو به ما و شنوندگان ما دادید.
ارادت
هستی که من هی داشتم فکر می‌کردم اصلا راجع به چی صحبت کنیم، به این نکته رسیدم که دراماتورژی یک اتفاق خیلی مهمه که این روزها مخصوصا در تئاتر ایران رواج زیادی پیدا کرده، اما قاعده و اصول این اتفاق رو اگر موافق باشین یه راجع به صحبت بکنیم، بعد برسیم به سمشپارت و بعد برسیم به نفرین قحطی زدگان اگر موافق باشین. دراماتورژی بهش میگن نمایش پردازی، یعنی بخوایم خیلی سادهش بکنیم میشه نمایش پردازی، یعنی به نوعی باید نمایشنامه رو تبدیل کنیم به زمان حال مخاطب ما، با توجه به زمان، مکان و نوع اتفاقی که میفته یه دستی به سر و گوشش بکشیم و به اجرایی شدنش کمک بکنیم. چقدر این تعریف اساسا درسته و اینکه نگاه شما به دراماتورژی اساسا چگونه است؟
این تعریفی که شما فرمودین تعریف غلطی نیست، تعریف درستیه، ولی فقط یه گونه ای از دراماتورژیه. یعنی ریشه دراماتورژی قدمتش به اندازه خود تئاتره. یعنی شما هملتی که در واقع شکسپیر نوشته دراماتورژی یک اثره که ما الان نویسندش رو نمیدونیم، و اون دراماتورژی شکسپیر در واقع 4 صفحه فقط با متن اصلی تفاوت داشته، ولی نگاهی که در واقع شکسپیر داشته حملت رو مختص شکسپیر کرده. کهن الگوها همه، مثلا مکبس یک جمع‌آوری از چند تا اثر بوده که باز به نام شکسپیر. یعنی تفکیک بین دراماتورژی یک اثر و خود اثر قدمتش به خود عصر نمایش برمیگرده. ولی در تعریف امروزی تر اینه که خیلی هم تو دنیا متداوله، اینه که اون نمایش چجوری میشه، همون چیزی که شما فرمودین، که چجوری میشه صحنه پردازی برای تماشاگر حال بشه. دراماتورژی یه مرزی هم داره با اقتباس، یعنی یک میزان این ورتر بری دیگه میشه اقتباس، یک میزان این ورتر بیای میشه بازنویسی، یک میزان این ورتر بری میشه ویرایش. یعنی یه مرز خیلی باریکیه که بعضی موقع تفکیکش مشکله. تو دنیا هم خیلی متداوله، یعنی شما سه خواهر ممتو بخونین، قصه سه خواهر چخوفه، ولی اگه نگاه کنین اونجا مینویسه نویسنده دیوید ممت. الان نمیشه تفکیک کرد که آیا دراماتورژی کرده یا نوشته. طبیعتاً در تعریف ما دراماتورژی کرده، ولی اثر به نام ممته. یا مثلا یاد داشته تریگورین وقتی که آقای ترنسی ویلیامز نوشت، اقتباسی از مرغ دریایی چخوف بود، ولی بازم نمیتونیم بگیم که این مال ترنسی ویلیامز نیست و نمیتونیم بگیم مال چخوف نیست. در واقع این اتفاقی که برای نفرین قحطی زدگان افتاد این بود که من مثل هر دراماتورژی اثر دیگه ای که در واقع یکی از وظایف دراماتورژی اینه که شما ساختمان اثر رو یا ساختار اثر رو نباید خیلی گنفره کنید. یعنی تو دراماتورژی من ساختمان شپارت حفظ شده، ولی جملاتش و روندش یا شخصیت پردازیش
تغییر کرد،
یه مقدار تغییر کرد، چون نگاه تحلیلی من نسبت به آدم ها بوده.
ببینه الان نکته که شما دارید میفرمایید نکته جالبیه. یکی این که دراماتورژ و نویسنده و شباهت این دوتا به هم اساساً، یعنی بعضی جا همونجور که شما فهمیدین اشتباه میشه. نکته بعدی این که بذار از اینجا بریم به این سوال هم میرسیم. خب اثر سمشپارت طولانی تر از این حرف هست، اثر نفرین قحطی زدگان شما برای یک اجرای 80 دقیقه‌ای 70 چند دقیقه‌ای آمادش کردین. قطعاً خب پس صحنه‌ای رو ازش حذف کردین، از دل ماجرا در آوردین و یا صحنه‌ای رو بهش اضافه کردین. این اتفاق چگونه است در این اثر و اینکه این انتخاب این قاب‌هایی که الان ما داریم می‌بینیم، که اتفاقاً به شدت من معتقدم کار سمشپارت به حال امروز جامعه ما خیلی نزدیک. بله. اساسا نوشته هاش، چون در اون زمان دوره گذار آمریکا رو داره نشان میدهد و الان ما در یک دوره گذاری هستیم که ما هم اسیرش هستیم. این انتخاب از کجا میاد؟ یعنی اینکه شما تشخیص بدین این الان برای ما خوبه.
حقیقتش اینه که من چون دوستی دیرینه دارم با اشکان و آقای خطیبی و بحث شپارد بین ما به سال 81 برمیگرده، 82، یعنی اون مقطعی بود که اشکان این کتابو ترجمه کرد. اصلا یعنی یکی از کسایی که در واقع به من خیلی نزدیک تو نگاه اون نوع ادبیات اشکان بود. یادم نیستش که حتی فکر میکنم پیشنهاد خودم هم بود که ترجمهش کنه و ترجمه کرد. 12 سال این بالاخره چرخید و ما هی ویرایش های مختلف میکردیم که در واقع کتابش در اومد. اشکان لحظه ای که در واقع میخواست که نمایش اجرا کنه، اتفاقا یه اثر دیگه شپاردو پیشنهاد داده بود که به نام دلکنده، ما اسمشو گذاشتیم دلکنده، هارتلس بود که در واقع دلکنده. اشکان میخواست اونو اجرا کنه که من معتقد بودم که این اثر به نفرین قحطی زدگان، به حال و فضای الان ما در واقع بهتر
نزدیکتر
و با تماشاگر ارتباط بهتری برقرار میکنه، که خب طبیعتاً اشکان هم اومد این نمایش رو اجرا کرد. بله، این نمایش توی اوپنینگ اصلا کار کتابش اگه نگاه کنیم ما اون چیزی که رو صحنه رفته مختلفه، متفاوته. من یه دیگه جای دیگه نمایش رو شروع کردم، چون تو زبان انگلیسی اونجایی که شپارد شروع کرده بود خیلی داینامیکه، ولی این اونجایی که شپارد شروع کرده تو زبان فارسی داینامیک نبود، یعنی برای فارسی زبان ها اون داینامیک نبود. بعد استفاده زبان که شپارد میکنه خیلی قطعاتش به موسیقی نزدیکه. من خیلی برام سخت بود که اینو به فارسی و موسیقی فارسی در بیارم. برای همین الان شما کتاب اگه نگاه کنین، یه جا دیگه شروع میشه نمایش ما، یه جا دیگه شروع میشه. حتی تو نمایش اصلی شپارد تو پرده سوم دوتا شخصیت شرخر ماجرا هستن و میان رو صحنه و داستان دارن، که من در واقع اون دو نفر رو حذف کردم و با اون انفجار و اون صدای اون بازگشت پسر به صحنه با یه سری تغییر دیالوگ فضا رو نگه داشتم. اون کاری که من در واقع کردم این که ساختمان اثر الان با ساختمان شپارد یکسانه، ولی موسیقی کلام و جمله بندی ها و ریخت شناسی جمله ها خب با اون اثر ترجمه شده متفاوت.
این به چیز نمیزنه، به نوع حالا لحن شپارد، یعنی ما انگار که شپارد از لحن امید سهرابی میبینیم.
ببینیم، من اگر که دچار افاظ فضلی نمیشم که در واقع خیلی دوست ندارم، اینه که یه مقدار شپارد رو میشناسم چون همه آثارش رو خوندم و یکی از نویسنده‌های محبوبم، یکی از نمایشنامه‌های محبوب زندگی من کودک مدفونشه اتفاقا، و خیلی هم دوست دارم اونو اجرا کنیم و ایشالله یه روز با اشکان، حالا یا اشکان برای من بازی میکنه من اونو کار میکنم، یا اشکان کارگردانی میکنه من بازنویسیش میکنم. تو برنامه ما 4 تا اثر از شپارد هست که اجرا کنیم، حالا فرقی نمیکنه چه میگم من اجرا کنم، اشکان بازی کنه، چه اشکان کارگردانی کنه، فرقی برامون نمیکنه، چون خودمون رو یه جورایی نزدیک میبینیم به شپارد. برامون مهم اینه که شپارد رو به تماشاگر ایرونی، به اون شکلی که شپارد هست، اون چیزی که در واقع هست معرفی کنیم. شپارد کلن نمایشنامه نویسی هم هستش که اجراهای حرفه‌ای بزرگ ازش اونقدر تازه نشده. به نظر من اینکه نمایشنامه نویسی بی‌نظیر قرن 20 و خب طبیعتاً اوایل قرن 21 هم نمایشنامه‌های خوبی نوشت، ولی به نظر من که نمایشنامه‌های خوب امریکایی قرن 20 که برای خود جامعه امریکایی هم یه مقدار الیت و نخبه محسوب میشه، یعنی برای تماشاگرش خیلی سراغش به اون معنا نرفتم، ولی به نظر من اتفاقاً تماشاگر ایرانی تجربه نشون داد که باهاش ارتباط خوبی پیدا کرده. کاری که در واقع الان من میتونم بگم اینه که من تلفیقی از بازنویسی و دراماتورژی و یک جورای ادای دین به شپارد بود. من خیلی دوست داشتم که این کار ادای دین میکنم به شپارد از این منظر که اگه شپارد فارسی بلد بود چجوری مینوشت اینو. یعنی بارها شده بود که یه جمله رو میخواستم بنویسم میگفتم اگه فارسی بلد بود شپارد اینو چجوری مینوشت، چون انگلیسیشو میدونستم چه شکلیه و میدونستم این انگلیسی تو موسیقی چون شپارد فوق العاده موسیقی میشناسه و فوق العاده ریتمو میشناسه. من سعی کردم این کارو بکنم و خوشحالم که این کار کردم، چون من خودمو هیچ وقت یه دراماتورژ حرفه‌ای نمیدونم. من تا حالا 4 مرتبه در این پوزیشن قرار گرفتم، از این پوزیشنم خیلی در واقع راضی نیستم، چون به هر حال وقتی آدم خودش مینویسه وقتی تو این پوزیشن قرار میگیری یکم یه احساس خیلی خیلی خوبی نداره. ولی چون اشکان رفیقمه، چون میگم خیلی تو این مدت به من گفتن که این کارو برام هم بازرسی کن، این کارم دراماتوری، گفتم این کارو به خاطر اشکان کردم که رفیقمه، وگرنه خیلی دلم نمیخواد تو این پوزیشن قرار بگیرم. 2 مرتبه برای خانم روستا این کارو کردم، یه بار برای آقای بهمن فرمانرو مردی برای تمام فصول این کار کردم و این دفعه 4مه فکر میکنم. و امیدوارم که در واقع طرفدارای شپارد و هم کسی که شپارد رو خوب میشناسن راضی باشه.
ببینید شخصیت پردازی شپارد و نوع پیشرفت شخصیت ها یه گونه خاصیه در آثار شپارد که خودش هم روایتی داره، میگه من اجازه میدم اونها خودشون حرکت کنه و مینویسم، و بخشی از اخلاقیات، خلقیات و مسائلی رو برم داره که خیلی درگیری های اصلا روانشناسانه داره. این تبدیل اینها و پیشبرد شخصیت با توجه به جابجایی قاب هایی که شما انجام دادید چقدر تغییر کرده، چقدر نگاه شما درش هست؟
خب حقیقتش اینه که یکی از دلایلی که من شپارد رو با تیب خاطر این کارو کردم، من پوزیشن‌های قبلی که این کارو می‌کردم بیشتر تکنسین خودم می‌دونستم. این دفعه توی نفرین این اتفاق نیفتاد، هم یه بخشش به خاطر دوستی با خود اشکان بود و اطمینان و احساسی که به من داشت رو بازنویسی. یه بخشش هم اینه که اساساً نوع نگارش منم همینطوریه، یعنی منم مثل شپارد وقتی نمایشنامه می‌نویسم طرح ندارم به اون معنای کلاسیک، یعنی من مثل برشت یا نمایشنامه‌نویس بزرگ اینطوری نیستم که یه طرح مشخصی داشته باشم و شروع کنم به این که این طرح رو پرورش بدم. شپارد هم همینه، برای همین هم هستش که شپارد وقتی اثرش تمام میشه خودش قدرت تحلیلش رو نداره، بارها هم از زیرش در رفته، میگه من نمیدونم، یعنی اگه ازش بپرسیم اینجا چه این کاری که دلیل مشخصی نداره که این احساس رو، من اسمش رو میذارم نگارش با ذهنیت سفید. یعنی اینجور نمایشنامه نویسا با ذهنیت سفید میرن سراغ یک اثر و طرح و پلاتشون همزمان با نگارششون شکل میگیره. ما نویسنده های بزرگ هر دو گونه داریم تو تاریخ نمایش، که یه عده‌ای هستن که با طرح مشخصی میرن، شخصیت پردازی مشخصی میکنن و میرن و اثرشون یک اثر دراماتیک قصه بوه. نویسندگانی هم داریم که این گونه نیستن. شپارد جز اون دسته نویسندگانی که اتفاقا اینطوری نیست و به من چون شاید از این منظر به من در واقع خیلی نزدیک باشم به ایشون، برای همین برای من جذاب بود. شاید خیلی باور نکنم، من وقتی داشتم این اثر دراماتورژی میکردم به خاطر اینکه قبلا هم با این کتاب آشنا بودم و خب به هر حال یه مقطع طولانی اینو اثر رو ویرایش هم کرده بودم، من کتابو میذاشتم کنار از حفظ مینوشتم و اگر که جای گیر میکردم به کتاب رجوع میکردم. یعنی خودم حتی صحنه اول رو نوشتم، برای همین شاید کتاب با اثرم متفاوته. بعدن تحلیل کردم که چرا دلم نمیخواست از اونجا شروع کنم، برای که موسیقی و آوای داینامیک انگلیسی با فارسی متفاوته، ولی بعدن دیدم که نه، من دوست داشتم که برخوردم با اثر برخورد هنوز برای خودم تازه باشه. خدا رو شکر این اتفاق امکانش بود تو اینجا افتاد و حالا دیگه نمیدونم تماشاگر با نظر.
امید به خدا خستتون نمی کنم. برای سوال پایانی یه سوالی که شده اصلا ربطی هم به بحث ما نداشته باشه، اون هم اینه که چقدر فکر میکنی اساسا الان ما در ایران دراماتورژی رو داریم درست انجام میدیم و به مفهوم دقیقش رسیدیم؟ چون الان دراماتورژی زیادی وجود دارن که آثار مختلفی رو با عنوان دراماتورژ تبدیل میکنم به یک شیوه اجرایی، به یک متن اجرایی دیگه و با کارگردان همکاری میکنم. چقدر فکر میکنی این مهم داره درست انجام میشه و طبق یک قواعد مشخصی پیش میره و اساسا این قواعد رو میتونیم تعریف کنیم یا نه یک چیز دلیست؟
حقیقتش من خودم هم صاحب اون صلاحیت نمیدونم که راجع به کار دیگران قاطع نظر بدم و اون میزانم همه آثار دراماتورژی شده رو از نزدیک و ملموس لمس نکردم ببینم که چه میزان در واقع این مهم انجام شده یا این مهم انجام نشده. ولی اون چیزایی که جسته گریخته دارم میبینم رو صحنه به عنوان دراماتورژی به نظر من گام های خیلی خوبیه. یعنی اینکه من به عنوان تماشاگر، حالا من تماشاگر اگه جمله رو ویرایش کنم، من تماشاگر وقتی میام تفکیکی بین اون اثر به معنای اینکه یک نویسندهی غربی این اثر رو نوشته و حالا اون شرایطی که من دارم رو صحنه میبینم چقدر اتفاق افتاده که به تمام ذائقه و روحیه من تماشاگری رو نزدیکه، لطمه زده یا نزده، من راضیم از اتفاقی که افتاده. ولی من به ما قبل دراماتورژی مقدار در واقع اگه نقدی داشته باشم به اتفاقا به ما قبل دراماتورژیه و اونی که حجم نمایشنامه های فرنگی تو بازار به گونه ایه که چیزی به نام ویراستاری در نمایش ما دقیق اتفاق نمیفته. یعنی اینکه این دیگه ربطی به دراماتورژی نداره. زبان نمایش یک زبانیه که وقتی که به فارسی میاد، اولش که شما به عنوان تماشاگر که میشین تو سالن نباید احساس کنین فرنگیه. وقتی که شما مثلا یه انگلیسی زبان توی گفتگوش کلمه لعنتی میدونی، چرا که نه، ببین اینا ایناست که من اتفاقا اگه نقدی داشته باشم به این واژگانیه که اینا انگلیسی هن، اینا فرهنگ ما دم به دقیقه نمیگیم لعنتی، چرا که نه، میدونی اصلا اینا لزومی به ترجمه نداره. انتقادی اگر وارد باشه یا نکته اگر وارد باشه به آثاری که رو صحنه است اونایی که غربی هستن، اینه که این باید ایرونی بشه، یعنی زبان فارسی بشه. خب این اتفاق نمیفته. یعنی شما وقتی نمایش غربی میبینی کلمات درست به فارسی برگردونده نشده. میگم انتقاد من به ماقبل دراماتورژی تا خود دراماتورژی.
بسیار عالی، خیلی ممنون که با ما همراه بودید. ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.